دوران امام معصوم در مسائل
تجدید و مسائل اعتقادی هست، مثلا چه مجوزی هست مثلا برای پرداختن به
هیچ مجوزی. بزرگترین گناهی که بشر مرتکب شده و می شود از زنا بالاتره، از لواط بالاتره، از دزدی بالاتره، از شرب خمر بالاتره. بزرگترین گناه این است که با وجود انبیا مردم فکر کردن و حرف زدن. فکر در مقابل پیغمبر باطله، فکر در مقطع پیغمبر باید باشه. و این همه جای عالم هم هست. جالب اینه که در همه جای عالم بشر اینو میفهمه، فقط در بحث خداشناسی و دین نمیفهمه. با وجود آقا کسی که رانندگی بلده، من حق ندارم برم تو راننده اتوبوس بزنم کنار، منی که بلد نیستم بگم آقا بشین من رانندگی میکنم، میگم برو گم شو بشین سر جا، تو کو گواهی نامه رانندگیت؟ اونجا رو قبول دارن همه. میگن آقا با وجود کسی که گواهی نامه رانندگی داره تو حق نداری رانندگی بکنی دیگه. با وجود مهندس ساختمان شما حق نداری از خودت بگی میلگرد شماره چند باشه، آهن شماره چند باشه، میخوای برد بسازی 30 طبقه، خب باید مهندس مراجعه کنید. با وجود دکتر متخصص قلب حق نداری خودت کارت زد در سینت بشکافی قلبتو معالجه کنی. اگر بکنی چی میشه؟ 50 سال زندگی از بین میره. ولی در امر آخرت هیچ کس نمیگه بابا این انا اعلم و بطرق استماع من الارض وجود داره. یه نفر آمده میگه آی مردم سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، انا اعلم بطرق استماع من الارض. میگن برو بابا تو فقط بگو سر و صورت ما چند دونه ریش داره و مو داره، ارسطو هست ازش میپرسیم اون سوالای مهممون رو، از افلاطون میپرسیم. بزرگترین معصیتی که بشر کرده این است که در مقابل انبیا اصلا حرف زده. میگم ها در همه جای عالم این کارو میگه، دور ترسلا نمیگه لازم میاد، طرف به دکتر مراجعه میکنه نمیگه خب آقا با وجود دکتر من اگه بخوام به دکتر مراجعه کنم تسلسل لازم میاد، دور لازم میاد. میگیم بابا داره تخصصشو نشون میده دیگه، امام داره تخصصشو به تو نشون میده با معجزه‌اش. خدا معجزه برای پیغمبرا داده، خداوند متعال معجزه را به پیغمبران داده است برای همین که مردم نگن خب ما هنوز که خدا نمیشناختیم، یو غلط کردیم نشناختیم. خود معجزه هم مثبت خداست، هم مثبت نبوت، هم مثبت تخصص، هم مثبت علم، هم مثبت قدرت، مثبت همه چیز هست. معجزه پیغمبر چیزی است که همزمان هم خدا را اثبات میکنه، پیغمبر را اثبات میکنه، دور رسول الله صلی الله علیه و آله. ولی متاسفانه چیه؟ همه رو گذاشتن کنار، رفتن دنبال افکار خودشون و این قدم گمراهی بدبختی دچار بشر شده. دقیقاً حتی حضرت برهان میارن میگن اگر خدا به فکر مردم راضی بود، به اندیشه و نظریات مردم راضی بود، چرا پیغمبران رو فرستاده؟ اصلا چرا فرستاده؟ چرا معجزه بهشون داده؟ آقا اگر قرار است که شما توی یک مدرسه، یه مدرسه هزینه کنی، باز کنی، 50 تا 100 تا 500 تا دانش آموز بیاری درس بخونن، ای قراره که اونجا هر بازی که میخوان خودشون بکنن، خب چرا پس مدیر میذاری؟ پس چرا معلم میذاری؟ اینی که شما در اون مدرسه این همه هزینه کردی، اول مدیر و معلم میذاری، یعنی من راضی نیستم این بچه ها خودشون از خودشون رقاصی در بیارن. ولی بشر توی این عالم میگه ما میخوام خودمون از خودمون رقاصی در بیاریم، به انبیا کار نداریم. بزرگترین جرم بشر قتل هم الانبیا است، کنار گذاشتن انبیا است. لذا ببینید در بحث اعتقاد به امامت و نبوت هیچ عذری پذیرفته نیست. تو روایات داریم دیگه، نماز که نماز در یک شرایطی برداشته میشه، و روزه که روزه در یک شرایطی برداشته میشه، حج در یک شرایطی برداشته میشه، و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. اما آقا تحت طاعت امام بودن، اخذ از معلم الهی کردن، اصلا مجوز نداره که شما ترکش کنید، فقط دفعه بعد دوباره اینو بعد. در بحث توحید میگن آقا اینا عقلی خودمون میفهمیم، برید خودتون مسخره کنید بین فهمتون. چی آوری تحویل بشر دادید شما؟ چی تحویل دادید آخه؟ خدمت شما هر شود که گفت رسوات کرد بین بشر برهان ثبوت عقول عشر. شیخ بهایی میگه چی میگی با خود فلسفه درست کردی؟ برهان ثبوت عقول عشر از ذات خدا، عقل اول، عقل تا عقل عاشر، رسوات رو دسته با یه حرف خنده داره. این اهل بیت چی گفتن؟ بیا پیغمبر خدا گفت، پیغمبر خود پیغمبر گفت، سوره پیغمبر، سوره مؤمن بجو، تو سوره کفار یونان رو داره دنبال میکنی؟ شعر شیخ بهایی بخون، خیلی شعر قشنگیه. بله؟
دل کنب و در راه معشوق اونه میگه، اونه که میگه دل کنب و در راه معشوق یار سنگ استنجای شیطان شما.
فکر نمیکنی این
باشه فقه و فلسفه
ای کرده به علم مجازی خو. اون
یه حدیث هست که آخر کتاب کتاب العقل و الجهل دو تا حدیث هست که تو اکثر نسخه نیست، من رو هستم شرح ندادم. اون حدیث اول میفرماد که به واسطه عقل خدا شناخته میشه، بعد ادامه میفرماد که وقتی خدا را شناخت به واسطه عقل میفهمی که خدا یک در حقیقت رضایت و سخطی داره، بعد میفهمی که به واسطه علم باید به اون برسه، بعد اینجا میفهمی که باید بره سراغ انبیا. یعنی اول خدا رو شناخته. این حدیثی هستم توی اول کتاب الحجه که میفهمه که وقتی شناخت میبره خدا رضا و سخطی هست، اینجا میره دنبال اینکه ببینی که رضا و سخطش رو چیز بدست.
خدمت شما عرض، این بحث توی همین روایت بعدی بحث امام علیه السلام با زنادقه میاد که انا لما اثبتنا اندرنا خالقا صانع افران، اینا اونجا میاد، اونجا مفصل توضیح میدیم که اینها نمیخواد بگوید که ما پی به خدا میبریم با صرف نظر وجود انبیا. بله ما با عقلمون تشخیص میدیم که خدا هست، اما عقل در درون ما فقط کار میکنه. از بیرون باید پیغمبری بیاد بهت بگه که تو خالقی داری چین و چنان. مرحله بیرونیش پیغمبر، مرحله درونیش خداست. مثل چشم است و نور، یعنی شما تا چشم نداشته باشی نور برات فایده نداره، ولی اگر همون طرف چشم هم داشته باشی باز نور نباشه فایده نداره. حالا انشاءالله مفصل میگه. بله حالا بگید شما حرفاتون کمی ببینیم چی گفته این آقایان و کجا رو شیر معنا کردن.
شما کتاب تقریبا کل محتواش میشه گفت جمعا خوبه. یکم تند رفته مثلا وقتی مثلا حمله میکنه به چیزی، حمله هیدری میکنه و حرفای مثلا شاید اضافه بر اون چه که استحقاق طرف هست هست میزنه. یکی دو جا هم مثلا شاید برداشت اشتباه کرده از مثلا حرف طرف، مثلا اون شعر حافظ در بحث آین توفی زبادن داشتن، ایشون اومده مثلا بحث جب رو بود اینجا
میگه
که این اشعار مثلا به مسلک جبر
میخوره. خدمت شما عرض، دلیل شما بر این که در پس آینه توتی صفتم داشتند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، دلیل شما بر این که این جبر نیست چیه؟
شما باید ثابت کنید، شما بازید باید ثابت کنید که این جبره.
نه شما گفت اشتباه برداشت کرده، شما رد کردید. پس یکی لاغل مبهمه.
این به صلاح از میبهم شما که آوردین، من اول یه چیزی میگم بعد حالا که شما آوردین اینجا شما باید ثابت کنید که این جمله.
ببینید شما میگید این اشتباه برداشت کرده، حداقل بگید آقا این جمله مبهم معلوم نیست، اینجوری بگید تا بعد چه آجان بگید. اون بحث بعدیه
که اون چیزی که ما برداشت میکنیم این بحث تسلیم در برابر مثلا عوامل الهیه، بحث جبر نیست. یعنی چون که اون میخواد من اینجوری هم، نه اینکه اون من در دستگیر کرده مثل که این داخل تو خفت و در و بسته بعد به من یاد میده.
بله خدمت شما هست. ببینید اولا که شعر کلن شعر به خودی خود برهان و استدلال نیست، الا اشعاری که واقعا میخواد عقیده بگه در مقام شعری، مثل شعرهای شبستری. شعرهای شبستری، شعرهای منظومه سبزواری، اینها همون عقاید را به زبان شعر گفت. امثال حافظ و اینا وقتی که باید مسلکشون رو وقتی با هم دیگه جمع میکنی با هم دیگه چیه؟ اینا قرینه میشه. چندین شعر شو کلی هم میذاری ببینید این شعر هم که در واقع دقیقا جبره. اگر شما بخوایی این شعر را بگی جبر نیست، باید یه دلیل بیاری، چون ظاهرش که حالا ما ظاهر که میگم اصلا نست در جبره، دقت کرد یا نه؟ ولی ممکنه کسی نصر یه جایی بگه یه جایی دیگه حرفی بزنه که این نصر هم یه جوری بگه باید تأویل کنید، دقت کرد یا نه؟ ولی خب باید شما اون دلیل بیارید. کلن عیب نداره. حالا اون خیلی مهم نیست. این که عرفا و فلاسفه جبری هستند با برهان، صد تا برهان کشکی میارن که اثبات کنن جبر را، این که محل چه نزاع نیست، محل بحث نیست. حالا در برداشت این که آیا حافظ واقعا جبریانه، این یکی نیست. گلیم کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. خب این با حرف اون کسی میگه احیان ثابته ابو جهل ازلن ابو جهل بوده چی فرق داره؟ گلیم کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. دقت کرد یا نه؟ حالا اگر خیلی شعر عشقی گفته اون سر جا خودش ها، ولی در این حال این حرف ها نسته در جبره. ببین در جایی مثلا شما یا اونجا گفته شراب میخورم، شراب نمیخوره، من دیدم شراب خور را به چشم خودم شراب میخوره، شعر حافظ میخونه غلط کرد شعری گفت که. حالا اون کسی برمیداره شراب میخوره، شعر حافظ هم میخونه، اهل بیت هم شعری هم نگفتن. دقت کرد یا نه؟ این حق نداشت به این لسان حتی شعر بگه. مضافاً برای اینکه هیچ دلیل نداریم برای اینکه حافظ یک آدم سنی بوده، یک آدم صوفی بوده، یک آدم عشقی بوده، مثل بقیه قرینه قطعیه. یه وقت شما بابا یه نفری مثل علامه مجلسی رو جلو من میذاری، یه وقت مثل علامه حلیه جلو من میذاری که اگر یک جایی کلامش ظهور در یک مطلبی داشته باشه صد جای دیگه هر رو معنا میکنه، ولی یه وقت کلامش شخص مثل حافظ کجاش درسته که بخواد اینجا باشه؟ یا مولوی مثلا، مولوی که مولوی مثلا
مشهود در اشعارش که کاملا سنی بوده، ولی اشعار حافظ بیشتر به تشیع
نزدیکه. نه البته حافظ اشعار سنیگریش به اندازه مولوی نیست بلا شبهه، چون تو اون فاز هم نبوده، چون نمیخواد عقاید به اون صورت بگه، میخواد چه عشقی بگه، میخواد غزل سرا بوده. تو غزل سرایی اگر که سنی هم باشه جلوه نمی کنه سنیگریش، ولی کسی که میخواد کلی به قول خودش معارف قرآن رو بگه، خب معلومه همه رو عقاید بگی دیگه، هزار جا سنیگریش چیه؟ تجلی میکنه. بله اگر یه مثنوی در معارف حافظ میخواست بگه، بعد میفهمه دیگه چند برابر مولوی کم زده، خب نکردی اون کار رو که. ولی این مقدار که در به عنوان غزل ارائه داده همش حرفای صوفیانه و حرفای وحدت وجودی و حرفای جبری و حرفای اینجوریه. حالا خودش واقعا این حرفا رو نبوده، تو استخوناش تو قبر جواب خدا رو میده، ما چی مرو؟ همین
دیگه
خود سر اشعارش دیگه اینجوری برداشت می‌کنید، اگر نمونه این شعر جبره. ما اصلا ببین من به شما عرض کنم، ما این حرفایی که اونجا آوردیم یا جای دیگه اصلا به شخصشون کار نداریم، به شخصشون کار نداریم، نه به ابن عربیش کار داریم، نه به ملا صدراش کار داریم، نه به آقای حسن حمزه‌اش کار داریم، نه به آقای صمدی عمریش کار داریم. اینا خیلی چون آدمای خیلی مخلص و وفی هستن، روز قیامت میگه نفهمیدین، خدا میگه چیکار کنم؟ یه مش آدم استاد گمراه شما رو گمراه کردن. یه عده‌شون واقعا خبیثن، یک عده‌شون خبیثن که شیطان رو درس میدن، یک عده‌شون آدمای خیلی باطن خوب صاف صالح. ما نه مسئول اون کسی هستیم که باطن خبیث داره، نه مسئول اون کسی هستیم که باطنش صالح. اینا جو خودشون استخوناشون روز قیامت جواب خدا رو میده، به ما چه مربوط؟ ما این مذهب رو میخوایم رد کنیم، میگه آقا این مذهب، این حرفا حرفای ضد اهل بیت، این حرفا ضد قرآن، این حرفا ضد عقل و برهان و بدیهیات. تمام شد. چه میخواد حافظ گفته باشه، چی میخواد سعدی گفته باشه، چی میخواد مولایی گفته باشه، چی میخواد شیخ مفید گفته باشه؟ چرا شیخ مفید تو عمرش یک کلمه چرت پرت نگفته؟ چرا؟ خود جای سواله دیگه. مگه لازمه ذات هر کسی اینه که چرت پرت بگه؟ شیخ مفید این همه کتاب کلامی داره، این همه بحث کرده با شیعه و سنی فلان، یک بار از این حرفا نگفته. دقت کردی یا نه؟ نمیگم معصومه، بله خطا رو هر کسی داره، معصوم 14 نفرن، ولی علی حال اینجور چیزا، اینجور مبانی، اینجور حرفا.
من از به نظر من حافظ خیلی خدمت کرده انصافا، شعراش طوریه که سر دختر باز بکنه، صوفی عارف دور هم نشستن برای همه چیز داره سرگرمی.
بله بله اتفاقا ببین اینی که شما میگید، میگه شعرهای حافظ کمتر سنیگری داره جلوه میکنه، این خطرش بیشتره. اتفاقا اون کسی که پرده ها رو بالا میزنه، راحت همه چیز رو میگه، کار راحت میکنه، مردم میشناسنش، دوربرش نمیرن، ولی کسی که 10 تا پرده رو حرفاش میندازه، حرف باطل رو ارائه میده، خب بیشتر میتونه گمراه کنه دیگه.
من حاجا آمیرم پول ما رو میدن به خاطر مولوی چیز میگیرن. همین ایران با ترکیه درگیر شده، چرا میخوام مولوی رو بگیرید بگید مال ماست؟ دعواست بین ایران و ترکیه. آقای صافی ظاهرا بهشون اعتراض کرده بود، گفته بود نکنیم این کارو.
روز سه‌شنبه هم که بحث شد بین ما و اون آقا سید کنیم نشسته بود، چون بعدش این آقا فلسفه اومده بود که اسمشون دیگه ادامه ندادیم بحثو. من نمیدونم نظر شما چی بود
راجع به اون بحث خلقت.
خلق
بله، اون بحث بسیار مهم و پردامنه ایه و حرفاش هم همه جا مطرحه، کتاباش، مباحثش. من عرض کردم این بحث بسیار مهمه و انشالله چند جلسه بعد روش بحث بکنیم. اگر شما خودتون به عهده بگیرید یک 20 دقیقه حد اکثر یا کمترش دوست داشتید دربارش به صحبت کنید، بعد انشالله ما اونجا بحثش خواهیم کرد و اون چه نظر خودمون خواهیم بود.
نظر
خودتون بگید.
نه، من نظرم این است که راد و مثبت حرفاشون هر دو به درد نمیخوره. مطلب بالاتر از اونه که شما میگید البته اهل بیت خلق لامشه قطعا نمیکنن، هم به ادله نقلی هم به ادله عقلی. ادله نقلی یعنی کیف ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الاشیاء، ذاتی که خودش حادثه احتمال هیچگاه احداث ذات نمیتونه بکنه. دقت کردید؟ به تجهیر الجواهر عرف ان لا جوهر له، ذاتی که جواهر خلق میکنه خود جوهر نداره. اهل بیت خودشون جوهر دارن، خودشون حدوث دارن. از این باب ادله ما بسیار فراوان داریم. از اون طرف خدمت شما
روایت بود
اینا روایاتی است که هم روایات است هم عدل عقل درش نهفته است. همان با نصوص دیگه ای داریم که اهل بیت فرمودن مسئله خلقت رو ما نسبت ندید. گفتن آخ شما به اذن الله خالق نیستید. یه عده گفتن شما رو خدا قدرت بر خلق داده، گفتن اینا غلط. یک نحوه دیگری اهل بیت گفتن که انشالله خواهیم اون نحوهی که اهل بیت میگن هم فوق این حرفاییه که یه عده فکر میکنن که مثلا یه گفتن اهل بیت خالقن خیلی حرف مهم میزدن. نه، اعتبار خیلی همین حرف پایینیه. شأن اهل بیت بالاتر از اینه که این نسبت رو حتی بهشون بدیم. دقت کردید؟ در این حال اون معنا هم لازم نمیاد. حالا من قرار نبود حرفا رو الان بزنم، ولی شما فرمودید من اجمالا گفتم. در فراتر عرفان مفصل اصل سوم چهارم ما گفتیم که ذات متجزی هیچگاه نمیتونه متجزی خلق بکنه. دقت کردید؟
بحث عقلی در مورد اهل بیت تقریبا چطوری بگم؟ مثلا کسی بخواد به اصطلاح نشأه تمام وجود رو تقسیم کنه، شاید بتونه سه نشأه کنه. یکی نشأه الهی ذات ربوبی، یکی
یعنی جنبه قدم
در ذاتش رو نمیدونه.
ببینید آقا، ببینید عزیز من، بحث حدوث قدمه. اما قاطی نکنید، اهل بیت حادثن یا قدیم؟ نمیتونه بگه اهل بیت یعنی دو جنبه، یک جنبه ربوبی دارن که قدیم، یک جنبه بشری دارن که حادثه. آقا اهل بیت حادثه، مخلوق خدا
نیست. نشأه وجودی اونا یکی خداییه.
یعنی چه خداییه؟ یعنی قدیمه.
اجازه بدید من تا آخر برسم. یکی نشأه،
نه حرف پیشون میگه من تا آخرش دیدم هزار بار، عیب نداره بازم بگه گوش میدیم.
نه به بیان دیگه این
شما به بیان دیگه، چون حرفای میخوای آدرس هاشم بگم بهتون. میخوای من 20 تا کتاب جلوتون بذارم که تمام این حرفا رو گفتن، نوشتن، با ادلهشو گفتن، نقلیشو گفتن، عقلیشو گفتن. خود من چندین بار اینا رو بحثشو گفتم، تدریسشو کردم، ولی در این حال نمیخوام خدای نخواسته بگم نباید. الان که شما مطرح میکنی برای ما کاملا تازگی داره، باید بحث جدیدی بشه، باید مطرح بشه، باید انگار که اصلا ما ندیدی بحث کنیم. ولی خب در این حال مثلا برو
آدم نمیتونه آجا
جان
نمیدونه
خودشو بزنه. نه باید وظیفه مون همینه. بله بفرمایید.
برای ما یک نشأه حیات اهل بیت که با سایر خلق فرق کنه حیات اونها. حالا چه فرقی؟ چون درک
با خلق نه نگید با خلق،
با سایر خلق هستن.
ببینید سایر خلق یعنی چی؟ یعنی یه قانونی دارن که از قانون مخلوقیت خارجه. سایر خلق اگه میخواد بگه اهل بیت مثلا یک شؤونی دارن، یک علمی قدرتی دارن، یک روح پنجمی دارن که با اون عالم لا یسهو لا ینام و لا یشغل و شنشه، این همه سر جا خودش. و اینکه بگیم یک شأنی داره که با خلق فرق میکنه، این که حالا منظور شما البته همین نیست که با سایر خلق، با مثلا با ما مردم. خیلی ما خود مردان خیلی اون بخیر دیگه فرق میکنیم و از حد یه اصل مال چیزایی داره که
وجودی اونها که کاملا مشخص از ما جداست و فهم درک ما به اونها نمیرسه، یعنی به وجود اونها نمیرسه، نمیدونیم اینا اینها چی ان چطوریه الا اون چیزایی که خودشون دست ما دادن. لا تسمون و ارباب و قولو فی فضلنا ما شیخو، بیشتر از این رو به ما ندادن.
ببینید
چطور در ذات اونها.
ببین عزیز من، همین جای حق علی الاطلاق نیست. ما نمیتونیم بگیم که ما درباره اهل بیت یه جایی هست که نمیفهمیم، لذا در بحث ما هم دخالت بدیم. بله شؤون اهل بیت یه چیزاییه که اگر جن و انس و ملک از ابتدای خلقت تا آخر قیامت بشینن حرف بزنن، عشری از اعشار ذره از فضائل و شؤون اهل بیت نمیتونن بیان کنن. اما آیا اهل بیت حادثن یا قدیم، مخلوقن یا غیر مخلوق؟ اونی که محل نزاع ماست را بگید. این حرفا رو شما میزنید که ربطی بحث ما نداره. بحث ما این است که آیا اهل بیت شؤون خالقیت رو دارن یا ندارن. شما اهل بیت خیلی بزرگن با عظمت ما درک نمیتونیم بکنیم. بله ما شؤون اهل بیت ما که بمانه ارتد جبرئیل و میکائیل جان نمیتون درک کنن، اما در بحث خلقت شما ربط بدید که اهل بیت چطور میتونن
در اون چیزایی که خلق کردن چی؟ اون
خلق لامشه هیچ گناه کردن خلق لامشه نکرده نیچه.
اگر موضوعی به صلاح مستابی بحث کنیم جاهایی هست که کردن
من حیفم میاد. بحثای شما خیلی جالبه، دلم میخواد یه جلسه مفصلی همه رفقا گوش بده، همه جمع باشن صحبت بشه، چون بحث خیلی مهمه. این بحث یه بحثیه که هم مطرحه، هم اکثر اینایی که مثلا فکر ولایی دارن همین حرف ها را دیدن و به همین نتایج هم رسیدن و فکرم میکنن که مثلا دیگه خیلی حرفای مهمی دارن درباره اهل بیت میزنن. لذا من دوست دارم که این بحث مطرح بشه. این بعد اهمیت بحث وحدت وجود کمتر نیست، همانطور که بحث وحدت وجود خیلی بحث مهمیه. این همه حوزه ما وحدت وجود داره، فکر میکنن خیلی دیگه معارفشون رفته بالا، فکر نمیکنن که آقا نه، وحدت وجود خدا را بالا نبرده، خلقم بالا نبرده و هر دو رو بر پای آورده. این بحث بحث مهم، من حیفم بیاد در این حال. حالا شما اجمالا بگید ما گوش میدیم، ولی در این حال یه جلسه مفصل میخواد بحث بشه. بعدم اگه بعضی رفقا تازه زحمت بکنن پیادهش کنن، چون بحث مطرحیه همه جا رو پر کرده.
در بحث چیز اون روایت حضرت امام رضا و مأمون که جادوگر اومد و
خواست دلیل نداره خلق لامشه کرده باشه،
اشاره کرد امام به تصویر شیر شد،
تصویر شیر شد. طبعا. خلق لامشه که میگید نشد دیگه، یعنی
خود همین تصویر. خب تصویر چیز دیگه است، این چیز دیگه
چیزیه دیگه
بله.
تصویر یه چیزیه، ما میخوایم از لا چیز، این لا من شی، بحث ما این محل نزاع ما خلق لامشه. آیا اهل بیت میتوانن بدون اون تصویر چیزی خلق کنن؟ همچه چیزی ممکنه؟ اصلا مخلوق میتواند بدون اینکه چیزی دستش بدن خلق بکنه؟ ان کل صانع شیء فمن شیء خلق والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیء. فرقش در اینه که جز خدا همه خلقشون من شیء. اهل بیت هم در این جهت فرمودن ما با بقیه مساوی هستیم، یعنی خلق لا من شیء فقط مختص خداست، کسی غیر اهل بیت خلق لا من شیء نمی‌کنه.
اون امراض هم هستی بالا، اون خودش میگه که جنگ احد وقتی حمله کردیم به پیغمبر صد نفر بود میگه علی یه غرش کرد همه فرار کردیم، دنبال هر نفر یک علی بود.
اونم اشکال نداره، اهل بیت میتوانن در ابدان متعدده در جاهای متعدده حاضر بشن، همه عالم رو تارمار کنن. بحثش چی ربطی به خلق لامشه‌ای داشت؟
این از کجا بقیه اومدن؟ امیرونه که یک جسمه، بقیه اجسام رو از کجا آورد؟
هر جا که دلش میخواسته، ما چه میدونیم؟ از هر جا دلش میخواسته.
نه خب شاید از عدم به وجود میاد.
شاید هم نبوده. شما میگید شاید میگم خب شاید هم نبوده. پس این الان دلاله داری خلق لامشه کرده، مضافاً بر این که در تمام این موارد شما هیچ دلیل ندارید بر این که آیا اونجا عمل ائمه علیهم السلام فیسالونه فیخلق و یسالون و فیرزق اعظاما لشأنهم. در همون آن که امام اشاره میکنه شیر چی میشه؟ ما نمیدانیم که امام آمد واقعا همون پرده را تبدیل کرد به شیر یا از خدا خواست خدا یک شیر خلامشه خلق کرد. هیچ اینا رو ما نمیدونیم که اینا همش مبهمه. ادله که شما نمیارید همش اعم از مدعاتونه. اون طرف ادلش قویه که میگه نه خیر، خلق لامنشه مختص به خداست و ذات مخلوق نمیتواند مخلوق دیگه خلق.
جان بسیشیم سلام هفته قبل که اینو عرض کردم مثلا فیلسوف به اصطلاح خلقت عالی و استقلالی را آورد، خلقت استقلالی که به هیچ عنوان نمی کند، ولی خلقت عالی این که از خدا بخوان و خداوند این قدرت رو به اونها تفویض کرده باشه چیز محالی که نمی دونه باشه.
ببین حرف تو همینه دیگه، یعنی اصلا چی معنایی داره؟ آیا می شود بگیم خدایا همونطور که توی من به من قدرت داده ای که الان دستمو تکون بدم، به من قدرت بده که لامنشه من الان یک روبای خلق کنم، این کار میشه یا نمیشه؟ خب ما ادله آوردیم که نمیشه و میاریم که نمیشه. ادله هم که شما آوردی یک کدومش دلالت نداشت که میشه. همه ادله میاری عام از مدعاته، میگه مثل شیر و پرده دلالت نداره. اون طرف داریم کل صانع شیئن فمن شیئن صنع، فقط خدا را استثمار کرده. والله الخالق اللطیف الجلیل خلق الانسان لامشه. کیف ینشأ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء. اینا روایاتی اهل بیت گفتن دیگه. فرمود چی؟ فرمود اصلا در خصوص این مسئله امام سوال کردن. آقا شیعیان دو گروه شدن. بعضیا گفتن که بل الله اقدر الائمه الا ان یخلقوا و یرزقوا. رفتن پیش امام زمان حضرت نامه نایه امام زمان، نایه امام زمان نامه آورد حضرت فرمودند کسی فرمودند که ان الله جسم الاجسام خلق الاجسام و جسم الاجسام ظاهرا حالا اشتباه نکنم لانه ليس بجسم ولا جسمانی. تعلیل هم آوردن خلقت مال خدا چون خدا خود جسم نیست، یعنی جسم نمیتونه جسم خلق کنه. و اما الائمه علیهم السلام فیسالون و فیخلق و یسالون و فیرزق اعظاما لشأنه و اکراما لهم چیز. دقت کردید اصلا در نص همین مورد حضرت فرمودن اینجوری که خلقت به اهل بیت نسبت داده
میشه. یعنی در این مواردی که مثلا جور روایاتی هست این عمل رو ما نسبت بدیم به خدای متعال، مثلا همین خلقت حضرت رو مثلا در این روایت رو نسبت بدیم مثلا به خدای متعال.
اگه خلق لامنشه شده باشه اونجا شاید تبدیل شی به شی باشه. اگر واقعا خلق لامنشه باشه ما ادله متکثره هم عقلی هم نقلی داریم که خلق لامنشه مختص به خدا هست. ولی در این حال شما این کار حتما انجام بدید. برای همین شب آینده
ایشون این هفته
بحثشو بیارن بحث شما بود. یک نفر داریم دیگه برای این هفته، یه نفر قرار بحث کنه اون آقای رضوانی که بحث تموم شد میشه. حالا عیب نداره شما کارتون آماده بکنید. در هر مجلسی انشاءالله ما دو تا بحث رو انجام میدیم، بعد از کتی بحثمون میمونه برای بحث آینده هفته آینده شدی. حالا بحث انجام بده مشکل نداره. یا خواهش میکنه.